حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت خودرو 45. حتما شما هم جزو افرادی هستید که میخواهید ماشین کار کردتون رو سریع، آسان و در محیطی امن بفروشید. خودرو 45 این کار رو برای شما انجام میده. روش کارش هم اینطوریه که فقط با یک بار مراجعه به یکی از شعب این شرکت ماشین شما کارشناسی میشه و در همون روز به فروش میره. کافیه به خودرو45.com مراجعه کنید، مشخصات خودروتون رو وارد کنید و بعد از مراجعه حضوری ماشینتون رو به نقد تبدیل کنید.
سلام به همه، در خدمت
سلام به همه
با قسمت 67 از فصل دوم پادکست در صبح وسط بحران کرونا.
آره، امیدواریم که همه مخاطبین پادکست در صبح سرحال باشن، نه کرونا گرفته باشن، نه از کرونا بترسن، روزی 20 بار دستاشونو بشونن. و فکر میکنم امید خیلی این قرنطینه خلاصه خودخواسته‌ای که خیلی یاد دارن خیلی فرصت خوبیه برای پادکست گوش کردن انصافا.
آره، و دیدم که در واقع جاهای مختلف داشتن میپرسیدن که مثلا چه پادکستایی رو آدما توصیه میکنن، چه کتابایی، چه فیلمایی و خلاصه پخش شده. و آره دیگه، فکر میکنم همه نشستن خونه و دنباله یه جور سرگرمی و حالا آموزش رو اینا میگردن. راستش ما خب به خاطر داستان کرونا نتونستیم بریم استادیو، در واقع تصمیم گرفتیم استودیو نریم.
آره خطرناک بود
و برای همین کیفیت صدامون پایینه، چون داریم از راه دور با اینترنت در واقع ضبط میکنیم و برای همین هم خیلی امروز صحبتی نمیکنیم، یه مقدمه کوتاهی میدیم و میذاریم که به صحبتهای مهمونمون گوش بدیم.
همین الان یه مسیج از وزارت بهداشت اومد برای من که وقتی میخواین سرفه بکنید با دستمال، ترجیحاً با دستمال سرفه بکنید، اگه نه با قسمت بالای آستین. تمام زندگیمون شده این دیگه. ما هم نقش خودمون در توصیه های بهداشتی برای کرونا رو تو پادکست دیسوب ایفا کردیم، انجام دادیم. امیدواریم که بعضی از شنونده هایی که مدت ها بعد ممکنه که بشنون این خلاصه پادکست رو، خب خیلی ها هستن که بلافاصله نمیشنون دیگه، تا اون موقع مشکلات کرونا از بین رفته باشه و به زندگی عادیمون برگشته باشیم. من یه چیزی هم بگم، تو خونه ای، منم تو خونم، به خاطر همین یهو ممکنه که صدای پس زمینه، صدای جیغ و داد بچه‌های من بیاد، اینم مهمونای ناخوانده پادکست ده صبح میشن.
خیلی عمالی.
خب چیکار میکنیم امید؟ چه خبره امروز؟
امروز امروز یه مهمونی داریم که خود داستانش با مهمونهای دیگه‌مون فرق داره. علی از دوستان قدیمی ماست که در واقع اومده بود ایران پارسال و ما این فرصت و غنیمت شمردیم، در واقع یه هفته ده روزی اومد و ما سری بردیمش استودیو. علی در واقع یک استارتاپ واقعا های تک به معنی کلمه داره، واقعا در خط مقدم تکنولوژی دنیاست و ما ازش پرسیدیم که این استارتاپ رو چجوری شروع کرده، چجوری برده جلو در واقع، و در شرف اینه که یکی از شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی بخرتش، هنوز نهایی نشده. ما می مصاحبه رو نگه داشته بودیم که بتونیم جزئیات اونو غیرم اعلام بکنیم، که هنوز چون نهایی نشده اینا، ما گفتیم که در واقع این بیشتر از این قدیمی نشه. و البته خب نمیتونستیم استودیو بریم، یه مهمون عزیزی داشتیم که مجبور شدیم کنسل کنیم. خلاصه گفتیم این مصاحبه رو موقع خوبیه که بذاریم برای شما که گوش بدید.
و اون وقت باید علی که نه اسمشو میتونیم بگیم نه عکسشو میتونیم بگیم، چه شکلی معرفیش بکنیم امید؟
علی از سیلیکون ولی.
خدا رو شکر میبینم که طبع شاعریت هم گل کرده توی
ما حالا به دلایلی میگم نمیتونیم اسم یه استارتاپ یا تکنولوژیش یا حتی فامیل علی رو ذکر کنیم، ولی در اولین فرصتی که این داستانا نهایی بشه ما حتما اعلام میکنیم و در واقع
واقعا استارتاپ های تکیه، کاملا های تکیه، به قولت در خط مقدم تکنولوژی دنیاست. خیلی جذاب کارش، امیدوارم زودتر تموم شه که بتونیم بگیم کی بوده و چیکار کرده و اینا.
آره، و اگر فرصتی بشه حتما دوست داریم در واقع یک دور دیگه هم مصاحبه کنیم، حالا دیگه با بقیه داده ها و همه چیز رو دیگه اون موقع میتونیم اعلام کنیم. خب ما بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم، بازم عذر میخوام اگه کیفیت پایینه، چاره ای نداشتیم و گوش بدیم به صحبت های علی.
از سیلیکون ولی خداحافظ.
خداحافظ.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
خب سلام، امروز در اوایل زمستون 97 هستیم و میسم اینجاست برخلاف بعضی از مصاحبه‌هایی که غیبت داشت،
برو برو خودت دستن نه.
و امروز واقعا مهمون ویژه داریم، علی عزیز از دوستای قدیمی ما، هم کلاسی قدیمیمون هست و
من امروز به لطف پادکست علی بعد از 16 سال تقریبا دیدم.
آره ولی من علی رو فکرم یه سالم نشده دیگه.
خب منم سلام میکنم، علی هستم، معرفی کرد امید. ما هم مدرسه سابق، دوستان فعلی و الان هم که در خدمت شما هستم.
آره علی بنده خدا اومده تعطیلات ایران و بنده خدا رو ما گفتیم که بریم ببینیم، گفتم زودتر بیا استودیو یه مصاحبه باهات بکنیم و بریم. علی از کارآفرینان خود ناف سیلیکون ولیه و ما دیدیم حیفه که تا اینجا اومده و ما
استفاده
نکنیم.
علی تو حالا توی استودیو بودی یا نه؟ تو مثل خیلی از مهمونه ما دفعه اوله.
نه استودیویی با این سر و شکل نبودم تا حالا.
افتخاریست برای شما.
احتمالا استودیو بزرگتر بودی یا نه؟ به این شکل بزرگتر هم نبودی.
اسکایپی مصاحبه کرده بودم ولی تو استودیو مصاحبه نکرده بودم.
خب خیلی خوب، امیدوارم تجربه بدی نباشه.
آره ما امروز میخوایم که یه خود از در واقع بیشتر از شروع استارتاپی که علی داشت باش بریم جلو، ولی فوکوسمون بیشتر روی در واقع بحثای مربوط به بوت استرپینگ هست و اینکه
خودبسندگی.
آره و اینکه چه جوری علی تونست چندین سال بدون جذب سرمایه با هم بنیان گذارش استارتاپ رو جلو ببره. راجب تکنولوژی چون کار علی خیلی واقعا های تک به معنای کلمه،
زیادی محرمانه است
و بقیه داستان‌های استارتاپشون میمونه برای دفعه بعدی که علی بیاد ایران و دیگه بدون مسئله جانبی و کانفیدنشالیتی ما بتونیم راحت حرف بزنیم. خب علی یه خود از خودت بگو، تو چی خوندی و که رفتی آمریکا و چی شد؟
سال 2005 من از ایران رفتم آمریکا، اینجا شریف برق خوندم، آمریکا هم ادامهش برق خوندم، فوق لیسانس و دکترا دانشگاه UCLA تا سال 2010 دو سال پست‌داک میکردم دانشگاه مختلف، دانشگاه واشنگتن تو سیاتل و UCLA همون دانشگاهی که بودم، دو تا پست‌داک مختلف توی اینداستری چند سالی کار کردم بعد از اون تو اون هیته کاری خودم و تقریبا سال 2012 تصمیم گرفتم که کار خودم رو شروع بکنم و به اتفاق یکی از دوستام که از دوران دانشجویی توی UCLA توی یه آزمایشگاه کار میکردیم سر یه ایدهی صحبت کردیم و بعد یه مدت، یعنی همزمان با دورهی که توی اینداستری کار میکردم، ایده پخته شد به یه جایی رسید که ابتدا پارت تایم، یعنی به صورت نیمه وقت کارم رو تبدیل کردم که بتونم وقت بیشتری بذارم روی کار ایده و کار استارتاپی. و بعدم از یه جایی به بعد که کلن به صورت تمام وقت متمرکز شدم روی کار و ایده، و از اون به بعد از سال 2012 تقریبا روی ایده خودم، شرکت خودم، به همراه شریک تجاری، شریک
هم بنیان گذار، کوفاندر،
کوفاندر هم بنیان گذار. خود طولانیه
ببینه، ولی لغت قشنگی
عوضه. آره. بهتر از اون جسورانه و خطرپذیر هست که الان میگفتیم.
خب خلاصه به اتفاق ایشون
دست تو که میزنی میزشون تو
تکون بخوره.
خلاصه به اتفاق هم بنیان گذارم مشغول کار هستیم الان که در خدمت شما هستم.
خب یه سوال، همانگازه آمریکایی درسته؟
آمریکایی بله.
و سوال دومه، ما توی فصل اول، الان تو فصل دوی پادکستمون هستیم، یه فصل اول داریم یه فصل یک کنیم که خیلی کوتاهه. تو فصل اول ما اتفاقا خیلی راجع به این داستانی حرف زدیم که آقا آیا اصلا کارآفرینا مثلا خوبی بدیشه که تنها برن، چند نفر باشن، فلان بشن، این داستانا. و یه مقدار راجع به این حرف زدیم که اصلا چجوری تو یه کوفاندر پیدا بکنی. خب تو تجربت چی بود؟ با هم همکلاسی بودیم، با هم یا کارم کرده بودین یا نه فقط میشناختین همو؟
چرا با هم کارم کرده بودیم، یعنی اقتضای به هر حال کار آکادمیک اینه که وقتی توی آزمایشگاه هستی پروژه ها هم شبیه به همه، به هر حال با هم وقت خوبی رو از نظر آکادمیک همکاری داشتیم و با هم کار کرده بودیم. ضمن اینکه خب هم رو هم خیلی خوب میشناختیم و با هم نزدیک بودیم، دوست بودیم. این دوستی شکلی بود که بعد از فارغ التحصیلی و دورانی که من کار میکردم و اون دانشگاه بود که ماکان، حالا همون دانشگاه نه جاهای بعد، این صحبت ها ادامه پیدا کرد. این دغدغه هایی که داشت حالا هی تغییر پیدا میکرد به سمت اینکه حالا بعدش چی کار میکنیم، چی کار دوست داریم بکنیم. یه جایی انگار این دوتا به هم تلاقی پیدا کرد، یعنی اون از دنیای آکادمیک خسته شد یه مقدار، من از دنیای اندستری و کار توی کورپورت و شرکت بزرگ خسته شده بودم و احساس کردیم که چقدر جالب، یعنی هر دو انگار حالا ذهنیتامون که به هم شبیه هست، هیچی انگار
مسیرامون
هم داره یه چیز سمت مشترکی رو دنبال میکنه. اونجا بود که یه خورده داستان جدیتر شد و خب با توجه به شناختی که از هم داشتیم خیلی سریع جوش خورد این پیدا کردنه. خیلی میگم اون موقع شاید بهش فکر نکردیم که حالا بیاییم و شرکت بزنیم و با هم دیگه هم بنیان گذار بشیم، ولی اتفاق خیلی خودش پیش اومد. یعنی فهم میکنم شاید ایدئال ترین حالت ممکنم همین باشه که خیلی به قول آمریکایی به صورت ارگانیکی این اتفاق به صورت طبیعی خودش شکل میگیره.
بعد شما به هر حال هر دوتون خب خیلی به نظر من تکنیکال و فنی بودین و پی اچ دی و مهندسی و غیره، لازمتون نشد هیچ وقت به فکرش نیفتادین مثلا یه نفر یا دو نفر دیگر بیارین که خیلی مثلا ام بی ای خوندن بیزنس و مارکتینگ و تو اون داستانا؟
نه، واقعیت اینه که نیاز نشد. و الانم که برمیگردیم عقب نگاه میکنیم میبینیم که چه اتفاق خوبی بود، به خاطر اینکه خب مخصوصا اول کار که هنوز ایده جدیده و طبیعت کاری هم که ما شروع کرده بودیم به شدت تکنولوژی اورینتد.
آره، حتی یه فرقی که خب مثلا واقعا شما دارید تو ایران شاید کمتر استارتاپ اینطوری باشه که خیلی فوکوس روی تکنولوژی
لبه تکنولوژی
بخواد کاتینگ اج باشه و خیلی دنبال این به نظرم شما قاعدتا نبودین که حالا سری برین تو مارکت و بی تو سی کنین.
آره دقیقاً، و توی تایپی از استارتاپ که ما شروع کرده بودیم عملاً کسایی که کار تکنیکالشو دارن میکنن اونان که دارن درایو میکنن شرکت رو، جلو میبرن.
محصول اون دانش فنی است که تبدیل
آره. تا...
و به خاطر همین اصلا ممکن نیاز به بیزنس دیولوپر به معنی سنتی و معمولش وجود نداشته باشه.
دقیقاً. ضمن اینکه خب من قبل از اینکه این کارو شروع بکنم یه تجربه دیگه توی فاوند کردن استارتاپ داشتم زمان دانشجویی، و خب به واسطه اون یه مقدار بیشتر آشنا شده بودم با بیزنس پلان نوشتن، با پرزنت کردن و خلاصه این داستان یه مقداری برام قبل از اون جا افتاده بود. ضمن اینکه یکی از پستاکایی که کردم اصلا یعنی تو ذهنم برای این داستان استارتاپ بود. یکی از پستاکایی که انجام دادمم اصلا سمت و سو هدفش اینجوری تعریف شده بود که قراره این پروژه تبدیل بشه به یه استارتاپی و خب من قرار بود لید بکنم اون استارتاپ رو و یه سنتری که تو دانشگاه، مرکزی که تو دانشگاه بود که کمک میکرد به استارتاپ ها. اونجا من نزدیک یه سال با کسایی که تو اون سنتر منتورایی که تو اون سنتر بودن خیلی وقت گذروندم و با خیلی از این چیزا آشنا شدم و برام غریبه نبود. خلاصه
یه لبخند جدی من امید زدیم.
ما همینجا این بحث بسیار داغی توی ایران راجبه این که آقا تعریف منتور چیه؟ خب منتور کیه؟ آیا مثلا باید پول بگیره نگیره؟ آیا حتما باید یه استارتاپ داشته باشه نداشته باشه؟ این وسط ما تعریف تو هم از منتور به کی میگی منتور تو حوزه استارتاپ؟ حالا
ببین خیلی لغت کلیه. من فهم کنم همونطور که استارتاپ ها تعریف های به شدت متفاوتی پیدا میکنن، منتور هم توی اون استارتاپ میتونه تعریف های خیلی متفاوتی پیدا بکنه. از این که کسی باشه که درگیره با استارتاپ، با دی تو دی اکتیویتیش، با فعالیت های روزمرهش درگیره از نزدیک، از این حد بگیر و خب این کسیه که سهام میگیره، درگیره، حتی توی پرزنتیشن ها هست، توی ارائه ها هست، تا کسی که بیشتر به اعتبار اسمش اومده و خب از اینم زیاد میبینی آدمایی که حضور دارن و اون حضورشون هست که ارزش ایجاد میکنه. لزومن درگیر نیستن،
یعنی مثلا میاد با جلسه داره یا
لزومن نه، حتی یعنی یه جایی بالاخره در جریان پروژه قرار گرفته ولی اسمش و اعتباری که توی اون حوزه داره باعث میشه که یه اعتماد به نفسی ایجاد بکنه توی تیم و حالا یه اعتباری بده به شرکت برای کسایی که میان سرمایه گذاری میکنن، به اعتبار اسم اون آدم یه مزیتی محسوب
میشه. شبیه همون مثالی که امروز ضبط کردیم و خلاصه تو دو سه تا اپیزود قبل پخش شد که ما یه استارتاپ رو پذیرفتیم به خاطر اینکه دیدیم یه اسم یک نفر رو به عنوان منتورشون گذاشته بودن. بعد علی این منتورا چی کار میکردن؟ یعنی واقعا مثلا میرفتین سوال میپرسیدین بهشون یا نه مثلا ممکن بود خودشون بیان بهتون مراجعه بکنن؟ جنس کمک کردنشون چی بود؟
حالا تو مورد خاصی که من داشتم تعریف میکردم تو اون سنتری که تو دانشگاه بودیم، هدف گذاری به این شکل بود که دانشگاه یه سنتری درست کرده بود برای کمک به گروه های دانشگاهی که یه ایده‌ای دارند ولی خب حالا خیلی آشنا نیستن با اینکه این ایده چجوری حالا باید از نظر بیزنسی دیولپ بشه. منتور نقشش این بود که توی اون سنتر کسی بود که به هر حال کارکشته این کار بود، شرکت داره، قبلا مثلا CEO چند تا شرکت مختلف بود تو سایزهای مختلف. این آدم انگیزش این بود که این شرکتی که بعدن از دل این داستان در میاد خودش بشه CEO. و
چه جاله،
چه حالت خیلی خاصیه.
این حالت نسبتا خاصیه، به خاطر همین خب هم خیلی انرژی میذاشت هم خیلی درگیر میشد با
ولی خب پس پیداست این آدم همونجوری که گفتیم مثلا بک‌گراند طولانی داره، یه چیز شبیه میگن کارآفرین مقیم بوده، مثلا کارآفرینای سابقی که
یه چیزی هستن. آره چیز جالبیه. این بیشتر چیزی که ما تو ذهنمونه، حالا من حداقل خودم تو ذهنمه، اینه که تو داری مثلا استارتاپ تو میبری جلو، یه جاهایی نیاز به یه کمکی داری که خب تو تیم خودت نیست و تو یه آدم خفنی میشناسی که حالا کار کشته است، راه رفته و اون آدم حاضر میشه یه مثلا یه مقدار ساعتی در ماه به تو کمک کنه، با هم برین شام بخورین، قهوه بخورین یا تلفن بزنی، بهت کمکایی بکنه و لزوما هم پول یا سهام نمیگیره. خب
آره، و اصولا من فکر میکنم که نقش خیلی اصلی نداره منتور. یعنی نباید به عنوان یکی از ملزومات کار استارتاپ بهش نگاه کرد، نباید اتکا داشت بهش. یعنی اون دانش، اون تجربه رو از خیلی راه دیگه میشه گرفت. این که آدم انتخاب میکنه که از این آدم خاص بگیره احتمالاً با یه هدفیه. احتمالاً این آدم به واسطه ارتباطاتی که داره میتونه تسهیل بکنه ارتباط من رو با کسای دیگه. خودش به خودی خود ممکنه حالا خیلی ولی و ارزشی ایجاد نکنه و اتکای بهش هم به همون اندازه میتونه غلط باشه. برای اینکه میتونه اصلا مسیر استارتاپ رو به یه سمت دیگه‌ای ببره. یکی از ریسکای منتور اصولا همینه.
بله بله.
ما دو نفریم. آره ما دو نفریم با یه ایده و با یه ویژن و یه نگاهی و حالا یه آدمی که خودش رو هم خیلی قبول داره و حالا اونقدر هم درگیر ماجرا نیست در این حال، میاد و سعی میکنه که ماجرا رو ببره به سمتی که خودش ترجیح میده، که اونم یه اتفاق بدی میتونه باشه.
یه چیزی گفتید یه مقدار تو ذهن من جرقه زد که این منتورا یکی از انگیزه هاشون این بوده که بعداً بشن سی او همون استارتاپ، مدیر اجرایی
خاصی که داره تو دانشگاه میگه.
آره دقیقاً. پس این پذیرفته شده است که استارتاپ مثلا حتی اگر که مثلا خیلی بزرگ نشده کسی دیگه رو بیاد و در رأس مدیریت اجرایش بشونه.
آره شدیداً، یعنی مخصوصا استارتاپ هایی که از دل دانشگاه در میان، چون تجربه به دو دلیل، یکی این که خب تجربه استادای دانشگاه تو این زمینه کمتره و درگیری های دانشگاهیشون هم خب خیلی بیشتره، دانشجوهایی هم که روی پروژه های دانشگاهی کار میکنن که از دل گروه دانشجویی در میاد، آزمایشگاه دانشگاه در میاد، اونا هم به همون نسبت کم تجربه هن توی داستان استارتاپ. در نتیجه کمکی که دانشگاه ها میکنه به این گروه ها اینه که آدمای کارکشته اینجوری رو میاره، یه جورایی میذاره کنارشون، اونا هم انگیزه شون اینه که
فرهنگ خوبیه این واقعا.
آره اونا هم انگیزه شون اینه که به هر حال از دل این ماجرا اگر اتفاقی بیفته اینا میشن سی ای او داستان، میشن مدیر عامل ماجرا.
خب ادامه بدیم. یه چیزی تو گفتی که ما یه ایده داشتیم و روی ایدهمون کار کردیم. باز دوباره بحث به نسبت داغی که تو ایران هست اینه که خب خیلی‌ها شروع میکنن مثلا میگن ما یه ایده ای داریم بریم پول بگیم، یه ایده ای داریم بریم حالا فلان کنیم، و یه بحث دیگه هست که خب اوکی تو اول باید یه پرابلمی پیدا کنی، یه مشکلی پیدا کنی، یه نیاز، یه چیزی پیدا کنی، برای اون یه راه حل بدی که تو اون راه حل ایدت رفته. شما یه واقعا رفتین دنبال یه پرابلمی رو پیدا کردین و بعد روش چیز کردین، یا نه یا واقعا یک دانش مثلا داشتین اون رو تبدیل کردین،
یا شاید هم میدونستن که این ممکنه
بازاری
داشته باشه.
آره یه ترکیبی از همه اینا. برای اینکه خب این اتفاقایی که میگی همش توی مراحل مختلف میفته. احتمالاً جرقه اولیه اینه که یه مشکلی رو آدم میبینه و احساس میکنه که اگه حل بشه اتفاق خوبی افتاده.
درسته.
توی لول شخصی، حتی توی سطح شخصی دلش میخواد که اون اتفاق بیفته. این معمولا نقطه شروع ماجراست، یا بهتر نقطه شروع ماجرا باش. و خب هر چی که میره جلوتر دانش اضافه میشه برای حل اون مسئله، یه مقدار اصلا شکل مسئله تغییر میکنه، شکل راه حل عوض میشه،
هی بین مسئله راه حل میری میای تا به یه چیزی
آمده هست تا یه جایی که یه اعتمادی ایجاد بشه نسبت به اون راه حل.
و تجربه صنعت، تجربه حضور تو صنعت چقدر مؤثر بود تو این شناختی که داری؟ یعنی مثلا چیزی بود که از اون تجربه کاری داشتی یا نه مثلا شنیده بودی؟
نه مستقل بود. اتفاقا چقدرم خوب که مستقل بود، برای اینکه حالا توی آمریکا حداقل این یکی از داستانایی که همه باید خیلی حواسشون باشه وقتی توی شرکتی کار میکنن،
آی پیش مال اونا میشه.
آره دقیقاً، یعنی اون ایده داستان داره دیگه. اون ایده اگر مرتبط باشه با کاری که تو شرکت انجام میدی خیلی باید حواست باشه، و خیلی موقع‌ها از نظر حقوقی زورت نمیرسه به عنوان شرکت کوچیک که بیای حالا ثابت بکنی که نه این ایده ربطی نداشته به کاری که من داشتم تو اون شرکت انجام میدادم. و خب حالا یه مقدار آگاهانه، یه مقدارم از شانس ما، ایده ما اساسا هیچ ربطی به کاری که من و هم بنیانگذارم میکردیم تو شرکت نداشت.
تو سریال سیلیکون ولی رو دیدی؟
سیلیکون ولی دیدم.
آره یه تیکه شد اگه یاد باشه دقیقاً یه جاش هست که میرن ازش شکایت میکنه، اون هولی میره ازش شکایت آره. میکنه میگه تو اون موقعی که تو هولی بودی یه کاری با کامپیوتر هولی آره. کرده بود و این داستانا.
تا حدی هم حق دارن شرکت ها، به هر حال این دانشی که توی شرکت های بزرگ مخصوصا و اکسپوژری که به بعضی پروژه های خاص پیدا میکنی اون بعضی خیلی موقع اون جرقه اولیه رو اون میزنه. ولی خب یه داستانیه که از نظر حقوقی میتونه خیلی درگیر بکنه و سرعت حرکت رو خیلی بگیره اون اول کار. و خب خوبه اگر که
اگر کسی همچین ایده‌ای داشته باشه که در راستای تجربه، چون من که از تجربیات قبلی منفک نیستم که، به هر حال یه چیزی از اینجا یاد گرفتم، یه چیزی از اونجا یاد گرفتم. اگر ایده‌ای داشته باشم واقعا باید برم با تک تک اون شرکت‌ها چک بکنم یا نه فقط این حرفی که می‌زنی صرفاً مرتبط به حوزه‌های تکنولوژیکه؟
چک نمی‌کنی دیگه؟
نه اصولا چک که نمی‌کنی، برای اینکه خب بری بگی مرتبطه یا نه کسی نمیگه نه، ولی به هر حال باید حواست بهش باشه دیگه. حالا توی
محیطی بیان سراغت خلاصه.
آره توی محیطی، توی محیطی که حالا مخصوصا ارزش آی پی ایدت،
آی پی منظور اینتلیکچوال پراپرتی یا مالکیت معنویه. من اینجا نقش مترجم بعضی وقتا
کار خوبه میکنم. من چیزی بزنم نرسید ترجمه. جایی که این محوریت کار با این آی پی هست، خب اونجا خیلی بیشتر باید مراقب باشی. توی شرکت های بزرگ قاعده اینه که خب هر ایده ای که پرداخته میشه متعلق به اون کمپانیه،
حتی
اون
اگر پتنتش نکرده باشه، مثلا ثبتش نکرده باشه،
معمولا ثبت میکنن. یعنی ایده ها شرکت های بزرگ مخصوصا خیلی دست و دل بازن، علی رغم خرج زیادی که ثبت اختراع داره، خیلی دست و دل بازن توی ثبت کردن ایده ها. و خب اگر مرتبط باشه ایده با کاری که تو اون شرکت انجام میدی، بعدن میتونه مشکل ساز بشه.
بس هست و نیست ساقط بکنه احتمالاً همه کاری که کردی و مجبور شی بدی.
دقیقاً، خصوص اگر طرف باشی با یه شرکت معظمی
این کاره
که تیم حقوقی خیلی کارکشته‌ای هم داره. خب
شما ها این ایده رو با هم به حال توافق رسیدین و حالا شروع کردین کارتون رو. من تا جایی که یادم شما تا خیلی وقت اصلا دفتر و اینام نداشتین، درسته؟
تا مدت خوبی دفتر نداشتیم، حتی توی شهر هم نبودیم. و با
کالیفرنیا بودین هر دو؟
هر دو کالیفرنیا بودیم، من لس آنجلس بودم، هم بنیانگذارم سان فرانسیسکو بود، از طریق اسکایپ با هم در ارتباط بودیم و تلفن و حالا گهگداری سفر که می دیدیم هم دیگر رو، ولی بخش عمده کار رو در واقع بدون اینکه توی شهر باشیم حتی انجام دادیم.
و اون وقت تیم چی؟ شما یه سری آدم در واقع با یه سری فریلنسر رو اینا کار می کردین، ولی تیم ثابت هیچ وقت داشتین؟
تیم ثابت به اون معنی نداشتیم. توی دوره هایی کسایی داشتیم که به صورت تمام وقت برامون کار میکردن، ولی اونا رو هم به استخدام شرکت در نیاورده بودیم. یعنی به این معنی که بهشون سهام نداده بودیم. و خیلی موقع حتی اونها هم توی شهر با ما نبودن،
توی موردهای نبودن.
حتی توی کشور هم نبودن. توی موردهای خاصی که اقتضا میکرد، یعنی نیاز بود که نزدیک ما باشن، حالا جنس کار اون بده بستون رخ تو رخ رو میطلبید، تو اون مورد چرا سعی میکردیم که حالا نزدیک من یا نزدیک پارتنرم باشه، ولی توی خیلی موارد سعی میکردیم که اصلا نباشن توی کالیفرنیا، حالا چون گرونتره پرداختا، سعی میکردیم جاهایی باشن یا کشورهایی باشن که بتونیم هزینه بیشتر سیف کنیم.
سعی
صد استارتاپ یه مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزیع شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاپ بذری و پیش بذری 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هرچند صد استارتاپ محدودیتی برای دسته های سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز، سرمایه و امکانات بیشتری برای استارتاپ های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون sadstartups.ir مراجعه کنید.
خب بحث هزینه شد. به نظرم تو یک تجربه فوق‌العاده خوبی در خصوص بوتستراپینگ داری و اینکه یادم هرچند خیارم هم حرف میزنیم میپرسیدم میگفتی تا جایی که زورمون برسه سراغ سرمایه گذار نمیریم. اول از همه به نظرت اگه بخوای مقایسه بکنی خوبی و بدیش چیه که در واقع بتونی بری دنبال اینکه سرمایه جذب کنی و با سرمایه بری جلو تا اینکه نهی عقب بندازیش؟
ببین یه فایده خیلی مهمی که داره اینه که وقتی با پول خودت، پول شخصی خودت وارد این بازی میشی، خیلی برات مهمتره، یه جورایی مرگ و زندگیه داستان برات، و با همه تخم‌مرغات رو در واقع ریختی توی اون سبد. این یه انگیزه مضاعفی میده، خب یه ریسک خیلی زیادی هم ایجاد میکنه، ولی دیگه یه جورای زندگی تو داره گره میزنه با اون ماجرا، و این برای یه استارتاپ میتونه خیلی مهم باشه. اگر تو یه پولی از یکی گرفته باشی و ریسک سرمایه گذاری در واقع با اونیه که پول رو گذاشته، تو شاید اونقدری که حالا در مقام مقایسه با این مدل اونقدر دل نسوزونی برای کار. به هر حال یکی دیگه اومده پول گذاشته، درسته تو داری وقتت رو میذاری به هر حال، ولی با یه تجربه ای هم میکنی، ولی وقتی که دیگه پولت رو، پول شخصیت رو میاری وارد داستان میکنی، اونجا هم خیلی صرف جویی بیشتری میکنی. شاید اگه پول کسی دیگه بود یه خورده بریز به پاش بیشتری میکردی.
و کلا میگن مثلا یاد میگیری چجوری درست خرج کنی و پول دور نریزی و اینا.
آره اصلا برای من به طور شخصی اصلا یه تجربه تو زندگیم، یه تجربه خاصی بود اینکه من با پول شخصی خودم وارد این داستان شدم و توی اون مدت چند ساله، حالا غیر از اینکه حقوق یه سری دیگر داشتم میدادم، باید زندگی شخصی خودم را هم میگردوندم، و حالا این منیج کردن این داستان، تنظیم کردن این ماجرا، یه قابلیت های بهم اضافه کرد که خب یه تجربه خیلی خوبی حالا غیر داستان استارتاپ برای زندگی شخصی من شد.
خب پس من الان باید یه سوال خیلی جدی بپرسم. قاعدتا نمیپرسم در مورد حوزه کاری که داشتید، ولی خب شما داشتین تکنولوژی دیولپ میکردین، از یه جایی به بعدم تو کار فول تایمی که داشتی رو رها کردی و متمرکز شدی روی این استارتاپ. از کی اولین درآمدتون استیم به دست بیارین؟ چون فکر میکنم احتمالا تجاری سازی تکنولوژی کار خیلی راحتی نیست. چند سال طول کشید؟ یعنی قاعدتا تمام این مدت
بهتر سوال بهتر اینه که خب از شو پول از کجا می آوردی که
بری؟
آره سوال اینه واقعا.
ببین خب اون چند سالی که توی صنعت کار کرده بودم، با ذهنیت این که من از بعد این تجربه چند ساله صنعت میخوام شرکت خودم رو بزنم، سعی کرده بودم که پول بیشتر ذخیره بکنم به همین مقصود و منظور. خب اون یه بخشی از
پس اندازی
بود که خب تا یه جایی اون جواب میداد، ولی از یه جایی به بعد خب اون پس انداز هم کم کم خب پول هزینه شخصی خودم بود، هزینه پرداختی که به کسایی که استخدام کرده بودیم به شکلهای مختلف بود، از جای به بعد دیگه اون جواب نمیداد، یعنی خب یه سال شده. دو سال تموم میشه اون پول. از یه جایی به بعد من شروع کردم یه شرکت دیگه‌ای ثبت کردم برای هم خب کمک کردن به استارتاپم، هم زندگی شخصیم و توش کار مشاوره و کار کانترکتی، کار کنتراتی،
پیمانکاری
انجام میدادم به شکل‌های مختلف. حالا یا پروژه، کل پروژه رو میگرفتم و حالا با ارتباطاتی که داشتم بخش‌های خوبش رو خودم انجام میدادم، یا به بخش‌هایش رو هم توضیح میکردم، از کمک‌های دیگه استفاده میکردم. حالا میگم یا کل پروژه رو میگرفتم یا یه بخشی از پروژه رو میگرفتم، یا صرفاً فقط مشاوره و ادوایس بود.
پس خودت یه جاهایی متوقف میکردی، یه کم رنگ‌تر میکردی حضورت تو استارتاپ، پول در می آوردی و اینو تزریق میکردی.
عملا همزه هر دو اتفاق می افتاد. داره یعنی
خیلی مدل قشنگه، تو ایران هم خیلی آره من دارم این کارو میکنم.
آره ولی پشیمونی، یعنی اگه اون وقته رو که گذاشتی رو اونجا میذاش رو استارتاپ خود، آیا سریعتر جلو نمیرفتین؟ یا مثلا یعنی پشیمونی از این حس نه، چون این همیشه هستی، یه ترید آف دیگه. تو خوبیش اینه که سرمایه گذار سراغش نرفتی، ولی بعدش اینه که شاید یه عالمه تایمی که تو گذاشتی فوکوست رفته فلان رو میتونستی برگردی.
آره میگم یه فرمول کلی نیست که بگیم حالا همیشه این کاری که من کردم درسته یا همیشه اون کار درسته، و چیزی که توصیه میکنم اینه که خب اقتضای هر کاری، هر پروژه، هر ایده‌ای اینه که ببینه آدم دقیقاً این انتخاب‌هاست که حالا توی این دوراهی‌هایی که وجود داره کدوم رو ترجیح میده. میگم هر کدوم مزیت‌های خودش رو داره. خب آره اگه مثلا پول می‌گرفتیم و و سعی میکردیم که پروژه رو زودتر به انجام برسونیم، خب ریسکش کمتر بود، احتمالاً زودترم به اون جایی که بعد چند سال رسیدیم میرسیدیم. ولی از اون ور مخاطراتی هم داره، به هر حال کسی که پول میاره دخالت میکنه، دنبال اینه که مسیر پروژه رو آره دنبال اینه که پروژه رو
حتی این میسم و امثال عمر هم برید یه خود استارتاپ ها
آره قضاوتی به طور کلی دارم نمی کنم در واقع راجع به وی سی ها، ولی باز برمیگردم به اون نکته که ازش شروع کرده بودم که حالا نمیدونم باز چقدر مرتبطه با شرکت هایی که توی ایران فعالن. تمرکز ما کاری بود که تا حالا نشده بود، یعنی از نظر تکنولوژیک از نظر علمی این اتفاق نیفتاده بود، در نتیجه عملا کسی دیگه ای نمیتونست به ما بگه چی کار بکنه چی کار نکنه، ما بودیم که داشتیم تصمیم میگرفتیم با شناخت خودمون که کار درست چیه. در نتیجه میتونه سم باشه حضور یه آدم بیزینسی با همه با همه حالا چیزایی که فایده‌ای که ممکن داشته باشن، سم باشه یه حضور یه وی سی و سم باشه هر نوع پول اضافی که حالا با یه چیزی هم توقعی هم بیاد.
من فکر میکنم اگر که شما قرار بود یه محصولی بسازید بدین محصول بازاریابی بکنید،
همینو بگیم سوال
چاره‌ای نداشتین برای جز اینکه پول بگیرید.
فرض کن مثلا شما تکنولوژیتون رو می‌خواستین یه جوری کامرشال تجاری سازی کنین بی تو سی، فرض کن اونجا ولی مجبور بودین احتمالاً فاند ریز کنین، آدم مارکتینگ بیارین و غیره دیگه. آره
اون درسته، ولی باز از یه جایی به بعد، یعنی باز چون تمرکز ما رو تکنولوژی بود، ما بودیم که باید به این تشخیص میرسیدیم که حالا این محصول در مقایسه با محصولای دیگه‌ای که تو بازار هست کجا جا داره. بعد حالا به اون نقطه که رسید ما توی دوراهی این انتخاب بودیم و که حالا اینو بیاریم به صورت کامرشالایزش بکنیم بیاریم توی مارکت، یا اینکه نه دنبال خروجی ها اگزیت های دیگه ای باشیم به طور مستقیم مثلا با کمپانی ها وارد مذاکره بشیم، حالا ما این تکنولوژی رو داریم اعتماد هم داریم بهش و حالا اینجوری هم میتونیم نشون بدیم که از محصولات مشابه بهتره و به طور مستقیم بهشون عرضه بکنیم.
من البته امید دارم فکر میکنم که واقعا چقدر تو ایران میشه این کار انجام داد، مثلا حالا زمینه کاری علی که متفاوته، مثلا بچه‌هایی که تو حوزه نانو کار میکنن یا تو بایو کار میکنن اینا اغلب سرمایه های خیلی جدی میخوان.
من اتفاقا توصیه ام معمولا به اینها وقتی میپرسن اینه که خب اوکی
بچسبین به یکی،
آره دیگه به یه شرکت، مثلا فرض کن طرف مثلا داره اختراعی تو حوزه نانو کرده و مثلا فرض کن تو دارو بود یکیش مثلا جو سرطان، گفتم خب که سرمایه گذار تو احتمالا مثلا سرا و رهنما و فلان اینا نیستن دیگه، تو باید احتمالا بری دنبال شرکت دارویی یا اینا و اونا بیان و از برای اینکه اصلا اسمارت مانی من که مثلا میگم من کلین روم میخوام برای اینکه مثلا پروتوتایپ بسازم، نمیتونی بری پول بگیری پروتوتایپ چیز کلین روم بسازی دیگه، گفتم خب اون از امکانات اون از کانکشن اونا نتورک اونا کانالای پخش اونو میدونی خیلی خیلی داستان اینطوری.
من تاکید بکنم که همونجور خود علی هم گفت حکم کلی نمیدیم، به هر حال دارم یه تجربه رو میشنویم و هر کس باید بسته به موقعیتش تصمیم گیری بکنه.
آره ضمن اینکه حالا یه بچه تمایز کاری که ما میکردیم با یه سری از مثالایی که شما الان زدین اینه که کار ما صرفا نرم افزاری بود. کار حوزه نرم افزار در مقایسه با حوزه سخت افزار که حالا مثلا کار نانو رو هم من تو حوزه سخت افزار طبقه بندی میکنم، کار نرم افزار به هر حال بودجه کمتر، منابع کمتری، چه انسانی چه پولی،
جنس نیروی انسانی بیشتر احتمالاً،
جنس نیروی انسانیه و جوری هست خیلی موقع‌ها که با سرمایه شخصی بشه تا یه حد خوبی جلو برد داستان رو، تا حدی که به هر حال به یه محصولی برسه که بشه اونو عرضه کرد حالا به کسایی که میتونن حالا اونو یا روش سرمایه گذاری بکنن یا حتی علاقمند باشن به اینکه اون تکنولوژی رو بخرن. از اون طرف تو حوزه سخت افزار حالا من چون خودم زمینه کاریم توی دوران دکترا و حتی بعدش سخت افزار بوده بیشتر تا نرم افزار، میتونم به جرات بگم که سختی کار و هزینه‌اش که خب به وضو، ولی اصلا سختی ورود به اون حوزه ها برای یه تیم کوچیک به مراتب بیشتره. حالا جالبه چون
سخت افزار
حالا جالبه براتون بگم که اصلا ما ایده‌ای که شروع کردیم ایده سخت افزاری بود.
چه جالب.
و هم زمینه کاریمون این بود، هم همین که به هر حال شناخت خیلی بیشتری روش داشتیم و ایده سخت افزاری بود، یعنی ایده بین سخت افزار و نرم افزار بود با تاکید روی سخت افزار خیلی بیشتر. کم کم که جلو رفت این منابع خیلی بیشتری که نیاز داریم تو کار سخت افزار و سختی‌های کار رو که دیدیم، حالا سختی‌هاش هم میتونیم راجعش صحبت بکنیم، کم کم به این نتیجه رسیدیم که خب ایده قشنگیه، آیا میشه این ایده رو با روش‌های نرم افزاری پیاده کرد و بهش رسید؟ و تقریبا یک سال از اون دوره‌ای که ما تمام وقت روی پروژه کار می‌کردیم صرف این شد که اصلا بریم بخونیم، خودمون رو آشنا بکنیم،
یه پیوت گنده‌ای برسونیم.
آره یه پیوت خیلی گنده‌ای بود. اینم از دل صحبت با ویسیا اتفاقا افتاد، که با ویسیایی که صحبت می‌کردیم اول خودم آقا ایدهتون خیلی جالب ولی خب این خیلی هزینه داره، ایده سخت افزاری، ریسکش خیلی بالاست، نمیتونید این ایده رو نرم افزاریش کنید. و جالب بود برای ما، برای اینکه خب اون آدم خیلی نه شناختی از نرم افزارش داره نه سخت افزارش، اون فقط حوزه ها رو میشناسه. کم کم برای ما این سوال شد که آیا میشه نرم افزاری این ایده رو پیاده کرد.
خیلی جالب بود حرفت، چون ما اتفاقا تو قسمت‌های یکی از قسمت‌های قبلی با میثم دقیقاً راجع به همین صحبت می‌کردیم که چقدر خوبه وی سی ها به استارتاپ ها فیدبک بدن و استارتاپ ها واقعا اگر ریجکت میشن فیدبک بگیرن و این خیلی میتونه سازنده باشه و این مثال خیلی خوبی شه.
آره این اتفاق بسیار طبیعی میفته، یعنی منفعت وی سی تو اینه که این فیدبک رو بده. استارتاپ ها از این ور نباید خیلی بترسن از برخورد با وی سی ها و توی مراحل خیلی اولیه سعی بکنن که کانتکت بکنن و این انتقادهای خیلی هارش و خیلی خشن رو بشنون از وی سی ها.
با واقعیت
مخصوریان آره مواجه بشن. آره و این خیلی میتونه کمک
شما کنه. شما موقعی که میرفتین پیش وی سی ها چیزی رو پتنت کرده بودین؟
آره ما اون موقع اون ایده سخت افزاری رو پتنت کرده بودیم.
نرم افزاری چطور؟ نمیترسیدین که اگه به وی سی بگین یکی این وسط بدزده؟
این سوال خیلی جالبیه، برای اینکه خب خیلی گروه ها شاید دغدغه و ترس اصلی و اساسیشون اول کار همینه.
بله.
توی صحبت با اولا که وی سی ها ایده های خیلی زیادی باشون مطرح میشه، هیچ وقت تضمین نمیدن. حالا اونجا یه فرمایی هست به اسم NDA که
موافقت نامه عدم افشای اطلاعات،
دقیقا، که خب منی که ایده دارم میرم سراغ وی سی بدون شناخت از فضای کار و اینا، انتظار دارم که وی سی یه همچین موافقت نامه با من امضا بکنه دیگه. خب من ایدم رو دارم تمام و کمال براش تشریح میکنم، ولی نمیکنن این کار رو.
یعنی اصلا NDA امضا نمیکنن؟
اصلا NDA امضا نمیکنن.
ما الان دیگه واقعا دادی جای به قبل NDA امضا نمیکنیم.
یعنی آره نمیتونن، برای اینکه میگه من دارم ایده های مختلفی رو زیادی ایده دارم، من بهش اکسپوز میشم، بخوام هم نمیتونم این تضمین رو بدم. ولی خب از اون ورم اعتبارش وسطه و نمیکنه این کار رو، یعنی آمدانه
اصلا مثالی داشتیم
حتما هست، ولی میگم هیچ وقت آمدانه آگاهانه این کار رو نمیکنه.
وی سی که قرار باشه واقعا کار سرمایه گذاری آلترناتیو بکنه و کارش سرمایه گذاری، نه این کارش چیز دیگه، یه سری آدم مالیچی نشستن بلدن ارزیابی بکنن، بیزینس پلن رو بخونن، بیزینس مدل رو تحلیل بکنن و اینوست بکنن و رشد بدن. ولی اونی که نه احتمالاً کارش این نیست و حالا مثلا ممکنه که چه میدونم مثلا تخصصش مشابه تخصص شما باشه، کارش سرمایه گذاری نیست، نه اتفاقاً کارش اون کاره. درجت شنیدن ایدهش
بود. من نظرم ایده داریم تا ایده، برای که میگم چیزی که شماها در واقع داشتین خب واقعاً یه چیز واقعاً به معنای کلمه نوآورانه ایست که واقعا وجود نداشت و اگه بشه چی میشه است. خیلی چیزایی که حالا چون منم هستم تو فضای ایران داریم این در واقع پادکست رو ضبط میکنیم غیره، اغلب چیزایی که استارتاپ که ما میبینیم به نحوی کپی از یک نمونه موفق خارجی و ایده چیز خاصی نیست. همه میدونن مثلا اوبر وجود داره، این وجود داره، اون وجود داره، خب
و تازه طرف وقتی که میاد معمولا ایده رو وی سی بهتر میشناسه. آره. چون یکی دو تا کیس فیل کردن رو میشناسه. آره. رقیب اینم بهش مراجعه کرده میدونه. آره. در حالی که این رقبا یا وی سی ها میشناسن که خود استارتاپ ها نمیشناسن،
چون تو اون کیس میگه اصلا ایده که معلومه هست چیه، حالا که مرد عملی برو بیل بزن ایده رو بیار بالا.
حالا اضافه بر این داستان یه نکته دیگه من میخوام اضافه کنم، حتی اون ور اگر ایده تو میگم خب ترس ابتدای کار ترس از لو رفتن خیلی دارن آدم ها. ولی اینو میخوام بگم حتی که اگر ایدت جوریه که توی جلسه نیم ساعت یه ساعته با یه وی سی ایدت لو میره و یه جوری هست که میشه ازش استفاده کرد، بهتره به تمام ایده دیگه.
دقیقاً این اگه ایده ایه که با گفتنش به وی سی لو میره، پس با رفتن به بازارش لو میره.
آره، اولا که وی سی دنبال جزئیات تکنیکال کارتون نیست، اون از ته داره به سر نگاه میکنه و با دقت هم احتمالاً نمیکنه به جزئیات تکنیکالت، خروجیش براش مهمه، خروجی کارت. از اونور خیلی بهتره، خب احتمالا ایده هایی هست که لو میره، ولی میگم اونا اتفاقا ایده های خیلی خوبی نیستن. ایده خوب ایده ایه که جزئیاتش اهمیتش و ارزشش تو پیاده شدنش باشه. و خب اون پیاده شدن یه چیزی نیستش که تو 10 دقیقه و 20 دقیقه و نیم ساعت قابل انتقال باشه،
حتی اگه کسی ایده هم بدونه لزومن بتونه
اجراش
بکنه. همین مثالو زدم که میگم اون یه ایده هایی هستن که معلومه چیه، حالا فقط آره یه هنر تو
نوع اجرا
که بتونه بیاره بالا.
یه سوالی من بپرسم امید، ببخشید، با توجه به اینکه تو داشتی کار نرم افزاری میکردی، اگر که ایران بودی میتونستی همین کار بکنی؟ چون خیلی لبه تکنولوژی داری کار میکنی، بعد قاعدتا یه مقداریش از روی ادبیات موضوع اینا رو یاد گرفتی. اگه که مثلا اون زمانی که شروع کردی به کار، فرض بگیریم مثلا تامین مالی نباشه، بیشتر از جنس تکنولوژی دارم میگم، میتونستی این کار رو انجام بدی تو ایران؟
آره احتمالا میتونستم، ولی نکته اینه که خب هدف گذاریه کار به این شکل انجام شده بود که این در نهایت یا عرضه میشه مستقیما به مارکت، یا اینکه یه شرکت بزرگتری علاقه من میشه و میاد میخره، و احتمالاً این دوتا گزینه حداقل در مورد کار ما تو ایران موضوعیت پیدا نمیکرد. ولی خود پیاده سازیش، حالا منهای داستانهای تحریم توی استفاده از بعضی نرم افزارا و تکنولوژی هایی که ما داشتیم، منهای اونا احتمالاً چرا میشد حتی تصور کرد که با اون دانش یه نفر تو ایران بتونه کار رو انجام بده.
بسیار عالی و جالب، خوب باعث اعتماد به نفس بچه های تکنولوژیست ایرانی.
و اگر که وی سی میگرفتین، غیر از پول واقعا چقدر انتظار داشتی از اون وی سی؟ اصلا نرمش اونور تو سیلیکون ولی چه یه وی سی چه کمک های غیر مالی میکنه و چقدر درگیر میشه؟
باز میگم بسته، خیلی بستگی داره. وی سی کی اضافه میشه به پروژه؟ اصلا خب بعضی وی سی
اصلا از فرض کنید سریز ای،
آره اگه مثلا بعضی، خب بعضی وی سی ها از سید میان اضافه میشن، رو سید هم سرمایه‌گذاری میکنن. وقتی رو سریز ای میان، دیگه خیلی نبض کمپانی رو میگیرن دستشون.
حتما.
آره خیلی خیلی از نزدیک روی کار شرکت سعی میکنن نظارت داشته باشن. حتی یه نفر رو من خیلی دیدم این مورد رو، یه نفر از طرف وی سی مقیم هست توی شرکت که یه جورایی توی ریز کار همه چی هست،
فقط مثلا ناظره. چجوریه؟
ببین یه نقشی براش تعریف میشه،
یه هیئت مدیره موظفش مثلا میکنن به زمان،
آره یه چیزی هم یه کاری هم بهش میدن، ولی عملا کارش اینه که آدم وی سیه تو شرکت به نوعی، و اینا مرتب به هر حال پرزنت میکنن برای وی سی کاراشون. و وی سی خلاصه در جریان آب خوردن اینا هم هست،
در این حد
هایرینگاشون هست. خیلی از کارهایی که میکنن عملا برای راضی نگه داشتن وی سیه.
خب یه سوال دیگه بپرسم، چقدر اونور وی سی ها واقعا مشاوره منتورشیپ اینا میدن که تو لازم داری یه جای گیر کردی؟ چقدر کار روتینیه که مثلا بری به وی سی بگی آقا من تو این زمینه کمک احتیاج دارم، یا خودتون یکیتون بیاد به من کمک کنه، یکی پیدا کنید تو نتورکتون به من کمک کنه؟
آره احتمالا اتفاق میفته، منتها به شکل خیلی طبیعی، یعنی چون وی سی اینقدر نزدیک. حالا داریم فرض میکنیم که توی استیجای بعدی، استیجای سیریز ای به بعد وی سی اومده، این اتفاق خیلی به شکل طبیعی خودش میفته، چون وی سی میدونه که خب الان من آدم لازم دارم توی حوزه ای، کمبود دارم، یا مثلا یه امکانات اینجوری میخوام، اگه بتونه کمک میکنه احتمالاً. آره به طور کلی قاعده کلی نداره. ممکنه یه ویسی یه خورده هنزافتر باشه، یه خورده با فاصله سعی کنه بیشتر باشه. ضمن اینکه خب مثلا بعضی پروژه ها هست که چند تا ویسی میان و پروژه آره همزمان پول میذارن، اونجا احتمالاً باز این کمتره. کمپانی جا افتاده تریه که اعتماد بیشتری به نحوه اجرای پروژه و جلو رفتن کار وجود داره از طرف وی سی ها. اینا صرفا منابع مالی میان در اختیار شما میذارن.
خب به خیلی عالیه، ما یه استراحتی میکنیم.
آره، ولی عرق علی در آمده. آره،
دوستان عزیز، قسمت دوم این مصاحبه رو هفته آینده همین جایی که الان دارین رو میشنوین میتونین گوش بدین. ما فعلا ازتون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com